این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما امروز در کاخ سفید با نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. منابع دانشجویی از بازداشت 70 دانشجو در تهران خبر می‌دهند. و غلام حسین کرباسچی رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی شد. ساعت 9 شب به وقت تهران. همراهان از رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. امروز سه‌شنبه ششم اسفند 1387 برابر با 24 فوریه 2009 است و صدای ما را از شهر سرد و برفی پراگ در مرکز اروپا می شنوید. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده همراه با دیگر همکارانم با مجله شبانگاهی با شما خواهم بود. اما قبل از پرداختن به گزارش های متنوع مجله امشب، همکارم نیما تمدن در استودیو در کنار من هست و آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را به آگاهی شما خواهد رساند. نیما سلام، شب
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در کاخ سفید با تارو آسو نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. از زمان آغاز به کار باراک اوباما در کاخ سفید، تارو آسو نخستین رهبر خارجی است که با ریاست جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. تارو آسو در این دیدار ائتلاف ژاپن و آمریکا را زیربنای امنیت در خاور دور توصیف کرد و خواهان تقویت روابط دو جانبه شد. در ایران وبسایت‌های خبری دانشجویی از جمله خبرنامه امیرکبیر و ادوار نیوز از بازداشت بیش از 70 تن از دانشجویان در جریان اعتراض آنها به خاکسپاری 5 تن از قربانیان گمنام جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر تهران خبر می‌دهند. به گفته این منابع، دانشجویان بازداشت شده به کلانتری 107 میدان فلسطین منتقل شدند. در جریان مراسم دیروز، عوامل فشار با چاقو، اسپری و دیگر سلاح‌های سرد به دانشجویان معترض حمله کردند که در نتیجه آن حدود 60 دانشجو زخمی شدند. دانشجویان مخالف خاکسپاری قربانیان جنگ در دانشگاه‌ها این اقدام را سوء استفاده از جانباختگان جنگ و هدف از آن را سرکوب کردن حرکت‌های مستقل دانشجویی و برقراری خفقان در دانشگاه‌های ایران می‌دانند. غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران، رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی شد. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفتگوی با رادیو فردا این موضوع را تایید کرد. غلام حسین کرباسچی خود دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است و در انتخابات ریاست جمهوری آینده از نامزدی مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، حمایت کرده است. در دیگر نقاط جهان، سازمان هوا و فضانوردی آمریکا ناسا اعلام کرد یک فضاپیما که ماهواره ویژه‌ای را برای اندازه‌گیری میزان گاز کربن موجود در کره زمین به فضا می‌برد، نتوانست پس از پرتاب از راکت آن جدا شود و ماموریتش با شکست روبرو شد. گاز کربن یکی از علل عمده پدیده موسوم به گلخانه‌ای و گرم شدن زمین محسوب می‌شود. و دیگر این که آلمان میزان ضمانت‌های صادرات به ایران را در سال 2008 میلادی به میزان چشمگیری کاهش داده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد بر اساس ارقامی که این خبرگزاری امروز از وزارت اقتصاد آلمان به دست آورده، ارزش ضمانت‌های جدید صادرات آلمان به ایران در سال 2007 بیش از 503 میلیون یورو بود، اما این رقم در سال 2008 به 133 میلیون یورو کاهش یافته است.
خب نیما تمدن بود با آخرین خبرها، خسته نباشید و سپاس. اما در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی را خواهید شنید؟ تکذیب امضای قرارداد میان ایران و شرکت نفتی توتال از جانب مدیر این شرکت، معرفی دنیس راس به عنوان معاون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با رضا تقی‌زاده.
آقای دنیس راس یقیناً با وجود اونی که در بیانیه معرفیش بخش ایران مورد اشاره قرار نگرفته.
سفر گرهارد شرودر به ایران و پیامدهای آن و مرور تاریخ تئاتر پارس در گفتگو با داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت.
در سال 1919 مرحوم شدالی خان نرس اومد گران هتل که سینما بود و
با ما بمانید، خواهید شنید. کمپانی نفتی فرانسوی توتال میگوید که پیش از سال نو خورشیدی هیچ قرارداد جدیدی برای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی با ایران امضا نخواهد کرد. این اظهارات پاسخی است به گفته‌های مقام‌های ایرانی که خبر امضای قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار با شرکت نفتی توتال داده بودند. بیشتر می‌شنویم از امیر زمانی‌فر.
رئیس کمپانی نفتی فرانسوی توتال روز دوشنبه اعلام کرد که پیش از سال نو خورشیدی در ایران هیچ قرارداد جدیدی برای فاز دوم توسعه میدان نفتی پارس جنوبی امضا نخواهد شد. کریستوف دو مارجری مدیر شرکت توتال اظهارات وزیر نفت ایران مبنی بر امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت نفت ایران را نادرست خواند. آقای مارجری تاکید کرد قراردادی که سودی برای شرکت توتال نداشته باشد امضا نخواهد شد و افسود که اگر چون این خبری درست بود وی حتما از آن باخبر می شده است. سیمای جمهوری اسلامی ایران چندی پیش از قول سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته بود محور اصلی مذاکرات میان ایران و شرکت نفتی توتال فاز 11 میدان نفتی پارس جنوبی بوده است. شرکت نفتی فرانسوی توتال یادداشت تفاهمی با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است که به موجب آن در توسعه فاز دوم میدان نفتی عظیم پارس جنوبی با ایران همکاری می کند. اما شرکت نفتی فرانسوی توتال پیشتر اعلام کرده بود که گفتگوها اگرچه کند اما در حال انجامند. آمریکا که با برنامه هسته‌ای ایران مخالف است، دولت فرانسه و شرکت نفتی توتال را تحت فشار گذاشته است تا از هر گونه همکاری با ایران خودداری کنند. 12 ماه فوریه سال جاری میلادی، ایو لوی داریکارر، رئیس بخش اکتشاف و تولید شرکت فرانسوی توتال نیز اعلام کرده بود که این شرکت با ایران بر سر یک قرارداد عمده گازی گفتگو داشته است. این مقام شرکت توتال با این حال روند گفتگوها را بسیار کند توصیف کرده و انعقاد قرارداد در آینده نزدیک را بعید دانسته بود. در سال گذشته میلادی و در بحبوحه مناقشه هسته‌ای ایران، کریستوف دو مارجری، رئیس کمپانی فرانسوی توتال گفته بود که این شرکت به دلیل ریسک بالای سیاسی از سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران خودداری می‌کند. با این حال، رئیس توتال پس از این اظهارات در مصاحبه‌ای با نشریه اکسپرس اظهار داشت که ایران برای این شرکت همچنان دارای اولویت است. در سال 2008 میلادی و با تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای ایران، چندین شرکت نفتی از جمله شرکت بریتانیایی هلندی رویال داچ شل، شرکت اینپکس ژاپن، استات اویل نروژ و توتال فرانسه از ایران رفته یا افزایش سرمایه گذاری خود را متوقف کردند.
گزارشی بود از امیر زمانی فر.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دنیس را سیاستمدار با تجربه را به عنوان مشاور ویژه خود در مسائل منطقه خلیج فارس برگزید. رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به هنگام اعلام این خبر گفت آمریکا در این منطقه درگیر دو جنگ و چالش‌هایی در ارتباط با تروریسم، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، دسترسی به انرژی، توسعه اقتصادی و دموکراسی است. دنیس راس در دولت بیل کلینتون در مذاکرات عرب و اسرائیل و روند صلح خاورمیانه نقش داشت. در ارتباط با انتخاب دنیس راس به سمت مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا، همکارم الهی روانشاد گفتگوی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا که میشنوی.
معرفی آقای دنیس راس از هفته ها قبل مورد انتظار بود و زمانی که آقای میچل به عنوان نماینده آمریکا در خاورمیانه معرفی میشد قرار بود که او هم مورد معرفی قرار بگیره، ولی واکنش مقامات ایران نسبت به سابقه فعالیت های دیپلماتیک آقای دنیس راس در وزارت خارجه و نزدیکی احتمالی او با منابع اسرائیلی باعث واکنش هایی شد که دولت آقای اوباما اصرار داشت از اونها پرهیز بکنه. به هر حال در ترکیب تازه وزارت خارجه حوزه های ماموریت تقسیم شده و آقای دنیسراس یقیناً با وجود اونی که در بیانیه معرفیش بخش ایران مورد اشاره قرار نگرفته، نظارت بر امور ایران رو در اختیار میگیره و از این لحاظ به وزیر خارجه خانم کلینتون در این مورد مشاوره خواهد داد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم با معرفی دنیسراس خطوط سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در هفته های آینده روشن‌تر بشه و آمریکا اگر قرار است که مذاکراتی با ایران شروع بکنه، یقیناً خطوط این مذاکرات رو آقای دنیسراس تعیین خواهد کرد و حتی سطح مذاکرات رو. خود او قبلا پیش بینی کرده بود که بالاترین سطحی که مذاکرات بین ایران و آمریکا صورت خواهد گرفت در مراحل جدی یقینا او و همتای ایرانی او رو در بر خواهد گرفت.
آقای تقی زاده، این نکته را که در رابطه با سابقه آقای راس گفتید، حالا به تعبیر شما انتخاب ایشون انتخابی مدبرانه بوده؟
این انتخاب آقای اوباما و خانم کلینتون هست. آقای دنیس راس از کسانی است که مورد اطمینان آقای اوباما هست و حتی یک سال قبل از انتخاب آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور در روابط خارجی به او مشاوره میداد و از مامورین با سابقه وزارت خارجه آمریکا است. البته نزدیکی‌های او با اسرائیل تا حدود زیادی شاید تردیدهایی در خاورمیانه ایجاد بکنه، ولی خانم کلینتون هم همین نزدیکی‌ها رو با منابع اسرائیلی داره و با توجه به اینکه حوزه انتخابی او در سنا نیویورک بوده و اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها در شهر نیویورک نفوذ زیادی دارن، بنابراین اگر آقای دنیسراس رو به علت گرایش‌های اسرائیلیش در نقطه ضعف ببینیم، این ضعف بیشتر متوجه خانم کلینتون هم خواهد بود. ولی بایستی تصور بکنیم که اونها به عنوان دیپلمات‌های حرفه‌ای حالا با مسائل مربوط به حوزه ماموریتشون برخورد می‌کنن و نباید این شعارها زیاد در اتخاذ سیاست‌هاشون اثر شخصی بگذاره.
سخنگوی وزارت امور خارجه موقعی که آقای راس رو برای سمت جدیدش معرفی می‌کرد، گفت که وظیفه اصلی اون تطبیق و هماهنگ کردن سیاست‌های نهادهای مختلف در قبال ایران خواهد بود در مسائل منطقه. حالا شما تصور می‌کنید که ایشون تا چه حد در هماهنگ کردن این سیاست‌ها، آنچه که وظیفه او اعلام شده، موفق خواهد بود؟
موفقیت آینده دنیسراس تا حد زیادی موکول به تغییرات در سیاست داخلی ایران خواهد بود. بایستی تا چند ماه آینده انتظار تغییراتی رو بعد از انتخابات رئیس جمهوری در سیاست داخلی ایران داشته باشیم. یقینا مقامات آمریکایی و شخص آقای دنیسراس هم به این قضیه اشراف دارن و اگر تا به حال نخواستن در مورد ایران اقدام پیشگیرانه ای انجام داده باشن، شاید به نوعی پرهیز از متهم شدن به دخالت در امور داخلی ایران و یا حمایت یا عدم حمایت از یکی از گروه هاست و بالاتر از همه ناروشن بودن سیاست های داخلی آینده ایران. بنابراین بایستی انتظار داشته باشیم که بعد از تعیین تکلیف سیاست داخلی و تعیین تکلیف قدرت اجرایی در ایران، سیاست هایی که آمریکا به هر حال در حال مطالعه اون هست در قبال ایران وارد مراحل اجرایی بشه.
گفتگوی الهه روانشاد بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از نامزدهای دبیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید دبیرکل آینده آژانس هر قدر که بخواهد بی‌طرف و خنثی باشد همواره نقشی سیاسی خواهد داشت، در حالی که تا ماه ژوئن آخرین فرصت انتخاب و معرفی دبیرکل جدید آژانس 3 ماه بیشتر نمانده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره با یکی از نامزدهای این مقام گفتگو کرده است. نازیه عظیما و جزئیات این گزارش.
یوکیا آمانو، نماینده ژاپن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت در حال حاضر آژانس اساساً سازمانی فنی است، اما فعالیت‌هایش از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است. او افزود کردار و گفتار دبیرکل آینده آژانس هر که باشد دارای تعبیرهای سیاسی است. یوکیا آمانو یکی از 2 نامزد تصدی مقام دبیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. دبیرکل فعلی محمد البرادعی نوامبر امسال با به پایان رسیدن دوره‌اش پس از 6 سال از این مقام کنار خواهد رفت. دیپلمات‌های داخل آژانس می‌گویند احتمال انتخاب نامزد ژاپنی این مقام بسیار بیشتر از رقیبش عبدالصمد منتی اهل آفریقای جنوبی است. شیوه رکگویی البرادعی گهگاه به ویژه با ایالات متحده آمریکا استکاک‌های ایجاد می‌کرد و از آنجا که آقای منتی از فعالان پیشین مبارزه با تبعیض نژادی از همان صراحت لهجه برخوردار است، ناظران برانند که آقای آمانو برای غیر سیاسی کردن آژانس از همه مناسب تر است. دیپلمات‌های غربی آژانس میگویند دیپلمات ژاپنی 62 ساله تقریبا 2/3 آرای شورای حکام 35 عضوی آژانس را که برای رسیدن به این مقام لازم است در اختیار دارد. بعضی از تحلیلگران میگویند آقای آمانو تنها حمایت غرب را در پشت سر دارد، اما خود آقای آمانو این ادعا را رد میکند و میگوید من از حمایت کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال رشد هر دو برخوردارم. هفته آینده به هنگام برگزاری نشست سنتی ماه مارس شورای حکام این مسئله به رأی گذاشته خواهد شد. در 6 سال گذشته آژانس کار نظارت و تحقیق درباره برنامه اتمی ایران را در دست داشته است، برنامه‌ای که غرب آن را پوششی بر برنامه پنهانی و نهایی ایران در دستیابی به سلاح اتمی می‌داند، اما ایران بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های خود تاکید می‌کند. آژانس اخیراً گفته است که ایران همچنان به سرپیچی از قطعنامه سازمان ملل در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و این در حالی است که در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های اتمی گذشته ایران نیز دیواری از سوالات بی پاسخ بالا رفته است. آقای آمانو البته ادعای دستیابی به راه حلی فوری در این باره ندارد. او میگوید پرونده ایران سال‌هاست که در آژانس مطرح است. از عمر این پرونده 10 سال می‌گذرد و من انتظار یافتن راه حل فوری ندارم. البته با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا امیدهای احتیاط‌آمیزی برای این امر به وجود آمده است. باراک اوباما به گفتگوی مستقیم با ایران ابراز تمایل کرده و محمود احمدی نژاد نیز گفته است اگر در سیاست آمریکا تغییری اساسی به وجود آید، روابط ایران و آمریکا نیز تغییر خواهد کرد. او گفته است شاید با رئیس جمهوری جدید در آمریکا و با دبیر کل جدید در آژانس تغییراتی به وجود آید.
گزارشی بود از نازی عظیم. با وجود اعتراض‌ها و همچنین حمایت‌ها از سفر گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان به ایران، دولت آلمان معتقد است هیچ دلیلی برای انتقاد از این سفر وجود ندارد و قرار است شرودر گزارش کامل دیدارهای سیاسی خود با مقام‌های بلندپایه سیاسی از جمله رئیس جمهور ایران را در اختیار وزارت امور خارجه آلمان قرار دهد. در این باره بیشتر می‌شنویم از همکارمان در آلمان شهرام میریان.
دیدار بحث‌انگیز گرهارد شرودر صدراعظم پیشین آلمان از ایران که قرار بود 4 روز به طول انجامد با 1 روز اضافه پایان گرفت. دیداری که از همان آغاز به خاطر ملاقات شرودر با رئیس جمهور ایران انتقادهای تند و تیزی به دنبال داشت. حال که این سفر 5 روزه پایان گرفته، توماس شتگ معاون سخنگوی دولت آلمان در برلین به خبرنگاران گفته است گرهارد شرودر پیش از عزیمت به ایران دولت آلمان را در جریان سفرش قرار داده بود و قرار است وی در ملاقاتی با شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گزارش کامل دیدارهای سیاسی خود با مقام‌های بلندپایه ایرانی را در اختیار بگذارد. سفر صدر اعظم پیشین آلمان به ایران اگرچه خصوصی اعلام شده، ولی نهادها و برخی از احزاب آلمان معتقدند که این سفر سرشتی سیاسی داشته، چرا که شرودر با مقام‌های بلندپایه سیاسی ایران از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرده. دولت آلمان معتقد است مذاکرات گرهارد شرودر با مقام‌های ایرانی با سیاست آلمان در قبال ایران هم‌آوایی دارد و حتی رولف موتسنیش عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان و رئیس گروه ایران در این مجلس به خبرگزاری دی‌پی‌آ گفته است سفر شرودر به ایران در زمان مناسبی صورت گرفته و یادآور شده در پی اعلام سیاست تازه باراک اوباما در قبال ایران باید دریافت که آیا ایران هم آماده است سیاست تازه‌ای را در پیش گیرد. برای درک چنین سیاستی باید در ایران حضور داشت. در پی انتقاد شدید شورای مرکزی یهودیان در آلمان از دیدار شرودر با احمدی نژاد، احزاب دموکرات آزاد و چپ آلمان هم ضمن انتقاد کمرنگی از این سفر از اصل گفتگوهای سیاسی با ایران جانبداری کردند. اکارت فون کلیدن رئیس سیاست خارجی احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان هم سفر شرودر به ایران را به سود احمدی نژاد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در ایران دانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آخرین جلسه دادگاه 5 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و یک روزنامه نگار روز دوشنبه در دادگاه انقلاب دزفول برگزار شد. علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور و جلیل احمدی نمایندگان حدود 4000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و ابوالفضل آبدینی، روزنامه نگار در استان خوزستان، سال گذشته پس از اعتصابات بزرگ کارگران این شرکت بازداشت شدند و مدتی نیز زندانی بودند. اتهام این فعالان کارگر تبلیغ علیه نظام و اتهام آقای آبدینی معاونت در تبلیغ علیه نظام بوده است. ابوالفضل آبدینی در مورد جلسه پایانی دادگاه خود و این فعالان کارگر به بهروز کارونی چنین میگوید:
دیروز که رفتیم دادگاه، طبق روند جلسه گذشته دادگاه، قاضی تک تک متهمان رو خواست برای بررسی اتهامات. وقتی به من رسید، قاضی با ترجمه این که من بارها اعلام کردم، هم خودم هم دو وکیلم اعلام کردم در جلسات گذشته که من یه بار دادگاه انقلاب اهواز به همین اتهام هم محاکمه شدم و 5 ماه هم حبس بودم، قاضی اینجا استعلامی رو کرد در دادگاه انقلاب اهواز و به همین دلیل من رو محاکمه نکرد و منوط کرد به جواب استعلامی که قرار از دادگاه انقلاب اهواز شعبه 4 جوابش رو به دادگاه انقلاب دزفول ارائه بدن. عنوان کرد بعد از اومدن جواب استعلام از دادگاه انقلاب اهواز من شما رو محاکمه میکنم.
همزمان با شما شماری از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم محاکمه شدند. در مورد دادگاه اونا شما چه اطلاعی دارید در مورد نحوه محاکمه‌شون؟
اون که از گفتهای خود متهمین، 5 رهبر سندیکای شرکت هفت‌تپه و وکیل مدافع این پرونده آقای اولیایی، طبق گفتهای اونا بعد از دادگاه برمی‌آمد این بود که همگی متهم شدن به تبلیغ علیه نظام و اون بحث جریانات اعتصابات کارگری شرکت کش و صنعت نیشکر هفت‌تپه. هم آقای اولیایی هم متهمین این اتهام رو رد کردن، ولی خب از ظاهر امر اینجور برمی‌آمد که قاضی متاسفانه استناد می‌کرد به گزارشاتی رو که وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب ارائه می‌داد. بهتر بخوایم عنوان کنیم پرونده سازی که متاسفانه دست امنیتی شهرستان شوش برای 5 فعال کارگری پرونده سازی کرد از سال گذشته تا به الان و با استنادات خود قاضی دادگاه انقلاب شهرستان شوش هم به عنوان استناد همین گزارشات بودن، چرا که اگر بخوان بر اساس استنادات حقوقی بخوان این پرونده رو جلو ببره دادگاه انقلاب، حکمی جز براءت برای من و 5 فعال کارگری در شرکت کشتنت نیشکر هفت‌تپه چیزی دیگری صادر نخواهد شد. اما متاسفانه اونچه که من خودم در دادگاه شاهدمون بودم، چیزی رو به عنوان اینکه مصداق جور باشه، مصداق اتهام باشه که شما این گفته رو علیه نظام مطرح کردید رو در پرونده وجود نداره.
یک روز پیش از محاکمه شما، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم بازداشت شد، آقای رحیم بساق. اتهامشون چی بود؟
هنوز نه از سرنوشت آقای بساق ما اطلاعی در دست داریم و از نوع اتهامات و از چونیگی که الان کجا هستن و چه سرنوشت رو دارن. خانواده ایشون و همکارانشون هم چندین بار مراجعه کردن به اداره اطلاعات، ولی خب متاسفانه جوابی رو به خانواده و همکاران آقای بساق ندادن. خب 2 روز پیش آقای بساق رو دستگاه قضایی شهرستان شوش احضار کرد. ایشون هم بنا به وظیفه‌ای که داشت وقتی احضار شدن مراجعه کردن و وقتی مراجعه کردن ظاهرا 2 نفر از مأمور امنیتی ایشون رو به استفاده خبری اداره اطلاعات شهرستان شوش بردن و دیگه از اونجا دیگه ما اطلاعی از آقای بلتاق نداریم تا به اکنون.
گفتگوی بهروز کارونی بود با ابوالفضل آبدینی، روزنامه نگار در استان خوزستان، در مورد آخرین جلسه دادگاه 5 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 9:30 شب تا نیمه شب افسون بر موج کوتاه 41 متر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سرانجام پس از چند ماه ابهام در سرنوشت تئاتر پارس، یکی از قدیمی ترین مکانهای تاریخی فرهنگی تهران و در معرض مزایده بودن این مکان، شهرداری تهران تصمیم به خرید آن گرفت. اهمیت تئاترهایی چون پارس و نصر که آن نیز به نوعی دیگر در تعطیلی و بلا تکلیفی است، به گفته کارشناسان به دلیل قدمت منحصر به فرد آن در تاریخ تئاتر نوین ایران است. تماشاخانه که بیش از نیم قرن نماد دوران آغازین تئاتر نو به دست سید علی خان نصر و دیگر هنرمندان این رشته هنری بوده است. مهرداد سپهری نگاهی دارد به گذشته و حال این سالن تاریخی و فرهنگی که با هم می‌شنویم.
فضل‌الله خان بایگان از دوستان نزدیک سید علی خان نصر، پدر تئاتر نوین ایران، می‌نویسد اسفند 1302 وقتی که کلنل علی نقی خان وزیری از سفر فرنگ به تهران بازگشت، در طبقه اول ساختمانی 3 اشکوبه بالاتر از گراند هتل در خیابان لاله‌زار هنرستان موسیقی خود را افتتاح کرد. داریوش اسدزاده، بازیگر قدیمی تئاتر و سینما و سابقه تئاترهای لاله‌زار،
در سال 1318 یک تصمیم‌نامه گذشت از هیئت وزرا که سازمانی درست شد به نام پرورش افکار. این پرورش افکار یک شعبه‌ش هم تئاتر بود. در سال 1319 مرحوم سیدعلی خان نصر اومد گران هتل که سینما بود و با وابستگی به گران هتل داشت، اینجا رو از باقروف اجاره کرد به ماهی 300 تومان و تئاتر دائمی رو تشکیل داد. چون تا اون زمان تئاتر دائمی در تهران وجود نداشت. اگر تئاتری بود ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، دو شب، سه شب در یکی از سالن‌های تهران مثل سالن سیف یا سالن سپه یا باغ اتابک یا باغ
تئاتر پارس نیست که تا سال 1332 خورشیدی نام فرهنگ بر خود داشت، از جمله همین سالن‌ها بود که با چهره‌هایی چون خیرخواه، خاشع، کهنموی، اسکویی، شباویز، دیهیم و ده‌ها تن دیگر لاله‌زار را به مهمترین مرکز فرهنگی ایران تبدیل کرده بودند. سالن پارس پس از انقلاب به مالکیت نهادی به نام ستاد اجرایی فرمان امام درآمد و بدون هر گونه تعمیر و نگهداری رها شد. اگرچه گروه‌های تئاتری مختلفی نمایش‌های عامه پسند را همواره در همین مکان بر صحنه برده‌اند، اما آنگونه که معصومه ملکی مدیر تئاتر پارس می‌گوید، درآمد این سالن تاریخی هرگز قادر به تأمین هزینه‌هایش نبوده است و یکی از این هزینه‌ها پرداخت اجاره به ستاد متولی این سالن است.
ولی ما سال اول تونستیم یه بخشی رو اجاره‌ها رو پرداخت کنیم. از سال دوم بخاطر اینکه دیوارا ریزش میکرد و گازکشی نداشتیم اینجا و با هر بار که بارندگی میشد سایش دیوارا رو ما داشتیم، بقیه از اون سال به بعد ما دیگه هر چی درآمد داشتیم یا قرمه رو متورقه میتونستیم یه پولی جمع کنیم، همه رو برای تعمیرات و بازسازی اینجا خرج کردیم. دیگه نتونستیم اجاره پرداخت کنیم. این حتما نیاز به یک کمک بخش دولتی داره.
همین عدم توانایی پرداخت اجاره بها باعث شد که تابستان گذشته برای دومین بار ستاد اجرایی فرمان امام دستور تعطیلی سالن را صادر کند و سپس آن را به مزایده بگذارد. این مسئله اعتراض‌های را در میان اهالی تئاتر و مطبوعات برانگیخت تا اینکه شهرداری تهران تصمیم به مداخله گرفت. معصومه ملکی، مدیر تئاتر پارس:
آقای قالیباف دستور دادن به آقای دکتر سرسنگی که در این خصوص که بررسی انجام بدن. آقای دکتر سرسنگی هم کارشناساشون رو فرستادن و در مرحله اول تئاتر رو ظاهرا از مزایده خارج کردن و با همون در واقع نوع کاربری قرار شد که شهرداری اونجا رو بخره. اون بخش تجاری در واقع مد نظرشون بود که این تئاتر رو بگیرن و به صورت انبار ازش استفاده کنن که الحمدلله با نوع کاربری خودش باقی مونده و همینجوری فعالیتش ادامه خواهد داد ان شاء الله.
اگرچه برخی کارشناسان عملکرد دیرهنگام شهرداری تهران را درباره تئاتر پارس با ایام انتخابات مرتبط می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که آنچه در این میان اهمیت دارد نجات و سامانیابی این مکان تاریخی فرهنگی از تبدیل شدن به یک مکان تجاری در خیابان لاله‌زار است.
مرداد سپهری نگاهی داشت به گذشته و حال سالن تاریخی پارس که متاسفانه تبدیل به مکانی مخروبه شده است.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می شویم. همکارم رأس ساعت 11 شب مجدداً با شما خواهد بود. تصمیم می کنم رأس ساعت 10 شب. مانیا منصور هستم و شب شاد و آرامی را برایتان آرزو می کنم.